و شبهه احیاء عزاداری در خدمت شماست به مدت 28 دقیقه.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است، در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که داره به اون ضرر.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیه خون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا دارم. خب
این همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغیست نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان حاضر در جلسه. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، شنوندگان محترم و دوستان حاضر.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم، شنوندگان عزیز.
توضیح بدم سوالاتی که بچه های ما، دوستان ما در مدرسه، در دانشگاه و در جمع ها و گفتگوهای علمی دارند رو در همین جا با یکدیگر مطرح میکنیم. آنچه که به ذهن ها و به زبان ها میاد با یکدیگر طرح موضوع میکنیم.
شب که داشتم گوشیمو چک میکردم یه مطلبی خوندم ذهنمو مشغول کرد. نوشته بودن که باز اسکار بهترین نظری دادن تعلق میگیره به فلانی و خلاصه از این در سوالا که والا نکی یادم میاده میگم. واقعا ذهنمو مشغول کرده که چرا هر سال از این سوالا پیش میاد. خب نمیشه یه دفعه یه جوابی بدیم که دیگه سوال پیش نیاد.
منم چند روز پیش با یه دوستی داشتم بحث میکردم، سوالات این تیپی رو مطرح میکرد. مثلا نظرش این بود که عزاداری یه جور تظاهره. میگفت اینا همش مصداق ریاکاری و تظاهره. اعتقادش این بود که واقعا اگه کسی عزادار و مصیبت دیده هستش، لزومی نداره بیاد تو کوچه و خیابون و رابندون کنه و تبل و دسته و اینجور چیزا را بندازه. اصلا اعتقادش این بودش که خیلی از اینا مصداق مردم آزاریه. حقیقت من نتونستم جواب قانع کننده ای بهش بدم. دوست دارم امروز اگه میشه یه بحثی در موردش داشته باشیم. آیا واقعا اونا درست میگن یا ایراد کار از کجاست؟
من از سهم خودم شروع بکنم برای پاسخ دادن به این سوالی که مطرح شد و دوستان کارشناس هم در خلال برنامه به ما میپیوندن و الان هم دارن صدای ما رو میشنوند. بذارید من از اینجا شروع بکنم که من یک کتابی رو دارم تحت عنوان اینکه ما لباس عزا و ماتم برتن کرده ایم. این رو در حقیقت در سالهای قبل اومد و همینجوری هی تکامل پیدا کرد، چون هر سال با یه فهوای جدید، با یه نگرش نو دوستان ما باش روبرو میشن و سوالها در ذهن میجوشه. اولین مسیر پاسخی که در اون کتاب هم براش تبیین شده، بحث جان رو من مطرح کردم. گفتم ببینید، وقتی ما نسبتمون با یکی نسبت جان هست و همینجوری توسعه پیدا میکنه، میشه جان ما، میشه جان جان ما، میشه جان جانان ما، اون وقت این نسبت که برقرار شد، مناسباتی که این جان داره برای ما محترمه. وقتی او عزیز شد برای ما، جایگاه ویژه‌ای برای ما پیدا کرد، ما اصلا نسبت به مؤلفه فردی با او وارد یک چرخه ارتباطی میشیم و بعد به لحاظ اجتماعی هم درگیر میشیم. یعنی وقتی ما با جانمون درگیر شدیم، برای ما عزیز شد، مؤلفه شد، اون وقت میبینیم که این خود به خود تبدیل به یک ادب میشه و آیین. یعنی در همه ملت‌ها و جوامع وقتی یک فرایندی از ادب، آداب و آیین رو حول و حوش یک مفهوم بزرگ داریم، هیچ وقت سوال نمیپرسیم. یعنی به لحاظ ارتباطات فرهنگی اصلا سوال بردار نمیشه برامون که در یک مذهبی، در یک آیینی، یک جلوه‌ای بروز و ظهور پیدا میکنه و برای اون ادب و اون آیین اون جایگاه، جایگاه والا و رفیع است. برای ما نسبت به دو کلمه مثل حریت، امام حسین علیه السلام و یاران و اصحاب ایشون، خانواده ایشون، از این جایگاه و حرمت ویژه برخوردارند. لذا سوگواری ما برای او، سوگواری برای مفهوم بلندی است که او احیا کرده. برای ملت ما، امام حسین علیه السلام، یاران، خانواده، اصحاب از جایگاه ویژه و ممتازی برخورداره و لذا در سوگ او، که تازه سوگ او مرگ عادی و طبیعی هم نبود، شهادت است در فرهنگ ما. یعنی ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی میخوایم بگیم از این منظر که خداوند مهربان نیز علاوه بر ما که یک چنین درک و دریافتی داریم، این مقام رو مقام والایی میداند و در فرهنگ ایرانی اسلامی ما نسبت به احیای ادب مقام بسیار اهتمام داریم. در فرهنگ ایرانی اسلامی احترام به بزرگترها رو داریم و هیچ کداممون هم سوال نداریم که حرمت ریش سفید حالا ما نگه نداریم چی میشه. خب شما میتوانی بگی من برخوردار از یک ادب فرهنگی نیستم و میراث فرهنگی من وقعی نمیذارم، برام هم اهمیت نداره، اون یه بحث دیگه است، خودتو خارج میکنی از دایره یک مفهوم متعالی. اما اینجا همه اینهایی که محرم میاد، از کوچکش، بزرگش، میانسالش، پیرسالش، همه اینها میان. حتی در خانه، مثلا شما میگی که آقا من پدری دارم که الان 43 سال عمر تجربه کردم، از اونجایی که یادم میاد محرم و سفر، پدر در خونه سیاهه میزد و پرچم نصب میکرد. نشانش این بود که ما خیلی از مناسباتی رو که در سایر ایام سال داشتیم، سال خیلی ساده بودا، مثلا در این دو ماه به فرض ما تخمه نمیشکستیم، حنا نمیبست، یعنی خیلی کارهای زینتی که اصلا هیچ عیبی هم نداشت، اما ما رعایت میکردیم. این رعایت به چه نشانه‌ای بود؟ به نشانه اون اهتمام فرهنگ بود. یعنی در یه فلبه بر یه مفهومی هست و در اون اتفاقی که میفته همه رعایت کنندگانند. حالا چرا عزا میگیریم؟ یه وجهش ساختار روحی روانی داره، یه وجهش وجه عقلانی و پیروی از یک فلسفه ای داره. هر دو منظرش امروز قابل بازگو و بازخواست.
آقای رستمی، یه مطلبی هست، حالا نمیدونم روایی هست یا نیست، اونم اینه که یه مطلبی هست که شایعه بین عزادارا که گناه کشتی نجات امام حسین. قطعا نمیتونه این حرف درست باشه، ولی من جوابی براش نمیتونم پیدا بکنم. نظر شما چیه؟
ببینید، تو علوم رفتاری ما مثلا یک موضوع فرهنگی رو داریم مثل احترام پدر و مادر که یک کلنگره، میاد میگه احترام به پدر و مادر، این برای یک فرهنگ آورده های زیادی داره. بعد فرض کنیم یه فردی در محیط خانواده درباره پدر و مادر خودش یه سوالاتی داره، آیا اول ترک اولا میکنه، یعنی ترک رابطه میکنه بعد به سوالا پاسخ میده؟ یعنی بهش میگن تقدم عددی، یعنی یکی هست یه دویی هست و دو بر یک تقدم عددی و نشست نداره، اول یک رو داریم بعد دو رو داریم. یعنی اول پدر و مادر رو داریم و تکریم پدر و مادر رو داریم و بعد سوال که میاد نسبت ما با پدر و مادر تغییر نمیکنه. اون مفهوم عقلانی میاد بلکه تکامل میده رابطه ما رو. یعنی هیچ انسانه که در حوزه علوم رفتاری کار میکنه نمیاد بگه خدای نکرده اول پدر و مادر رو ترک کن و بی احترامی کن بعد به سوالات جواب میده. ببینید ما گاهی اوقات فکر میکنیم یه سوال که داریم، مثلا در حوزه اطعمه و اشربه و پذیرایی هایی که از مهمانان و زائران ابو عبدالله علیه السلام میشه، سوال وقتی داریم به معنی ترک عمل نیست، یعنی فضیلت ترک عمل که نداریم که، بلکه عمل رو انجام بدیم و مناسباتمون رو هم حفظ کنیم. مثل اینه که یه شاگردی از من سر کلاس سوال داره ولو من قدرت پاسخ نداشته باشم اجازه داره کلاس رو ترک کنه؟ یعنی یه مناسباتی قبل بوده یه مناسباتی هم بعد، یعنی یه نظامی داریم به نام نظام آموزش عالی و همه ما تو اون نظام آموزش عالی تعریف میشیم. ما یه نظامی داریم به نام نظام قرار گرفتن در موقعیت معنوی عاشورا و برای ما و جامعه ما و انسان آورده های زیادی رو داره، ولو من الان دو بخشش رو سوال دارم یا از رفتار پاره ای از عزاداران سوال دارم، آیا این سوال به منزله اینه که اصل یه فضیلتی رو مورد نظر قرار بدم و بگم ترکش کنم؟ این درخواست خانوادگیه. یعنی مثل برادر از برادر میگه بابا یه اختلافی در مورد یه موضوعی داری، اونو نگه دار سفره الان پهنه، به سفرمون هم ربط داره این اختلافی که در یک نظر در یک گوشه‌ای داری. سفره محرم برای همه ما پهنه، مثل فصل میمونه، فصل بهار ایمان گشاده است، رسیده، اعتدال در ایمان هست. ما سر این فصل و برخورداری های فصل قرار بگیریم، به سوالاتمون دوباره میپردازیم و قبل و بعد این فصل هم میتونیم در مورد بهره برداری درست تر از فصل صحبت کنیم. اما الان فصل بهار ایمان ماست، در این فصل همه اون اهتمامی رو که باید داشته باشیم داشته باشیم، سر برخورداری ها بنشینیم. این که مثلا شما در باب فضیلت قرار گرفتن و اشک ریختن در ماه محرم احادیث دارید، روایات دارید، ولو ما یه جایی از اشک این تعبیر رو داشته باشیم که نجات ناشایسته، ما که میدونیم شایستگی نجاته، ما که میدونیم اشک بر ابا عبدالله یعنی شایستگی نجات کسب کردن، اینو میدونیم، ولو میگم به یه مؤلفه‌ای رسیده باشیم، دیده باشیم بعضی هم یه تعابیری دارن که آیا نجات ناشایسته، میگیم خب نه طبیعتا، خود احادیث و خود متن حدیث میگه شایستگی نجات پیدا کردن.
آیا رستمی چرا رفتار با این سینه زنا بده؟ چرا عزادارا معمولا آدمای، من تا حالا چند مورد دیدم واقعا افرادی هستن که اصلا حوصله ندارن، اصلا منعطف نیستن، خیلی بد اخلاقن.
من یه دوستی داشتم که خودش خیلی اهل هیئت نبود ولی همین حرفو میزد و اینجوری برداشت کرده بود که همین فضای روزه و ماتم باعث شده که اخلاق هیئتی ها، اخلاق اونایی که اهل جلسه رفتن و اینا هستن به این شکل در بیاد، انعطاف کمتری دارن، خشونت بیشتری دارن. اون برداشتش اینجوری بود. من با حرفش موافق نبودم ولی یه ایرادی از حرف من گرفت، گفت اگر تو قائل به این هستی که اتفاقا عزاداری باعث میشه که آدم تخلیه بشه، عزاداری باعث میشه که مثلا مهربون تر بشن مردم هم دیگه، پس چرا خروجیش اینه الان؟ من نتونستم جوابی بهش بدم.
ما گاهی اوقات یه اصلی رو تو همین برنامه بارها گفتم، مثلا جامعه آماری ما 3 نفره 5 نفر میگیم کل جهان هستی، خواهش علمیه دیگه که آقا جامعه آماری درصد تو خودش مشخص میشه، یعنی اگر 100 تا جامعه آماری داریم، اگر 2 تا لغزش داریم یا 2 تا با معیار نمیخونه میشه درصد از اون 100 نفر، یعنی جامعه آماری من خیلی مهمه. تو رو خدا مشاهدات عینیمون رو از یه وقایع پیرامونی به کل نظامش ربط ندیم. مثل اینه که ما در نظام دانشگاهی اگه یه رابطه استاد دانشگاهی یه سری مناسبات و قوانین حاکم بر دانشگاه رو رعایت نمی‌کنه، به اصل دانشگاه تعمیم نمیدیم. چون که در حوزه رفتارهای مثلا انسانی از مسیحی‌ها یه رفتاری رو می‌بینیم، از یک مسیحی می‌بینیم، به حضرت مسیح و مسیحیت ربطش نمیدیم. در اسلام از یک مسلمان یه رفتاری می‌بینیم، به اسلام و به مسلمانان ربطش نمیدیم. یعنی این اما به عاشورا که میرسیم میخوایم مثلا همسایه‌مونه، نمیدونم هم هیئتیمونه یه لغزشی داره یا یک رفتار خاصی رو داره که متناسب با شرایط روحی روانی اون فرد در اون لحظه است، تعمیم به کل اعضای هیئت که نمیتونیم بدیم، تعمیم به اصل ماجرای عاشورا و حقیقت آفتابگونه او که نمیتونیم بدیم. یکی این مسئله. مسئله دیگه‌ای که بروز و ظهور پیدا میکنه اینه که ما یه فریضه بزرگی داریم که اصلاً اصل عاشورا برای او روی داد به نام فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر. به جای افتادن در ورطه غیبت ابزار گفتگوهامون رو تکامل بدیم. یعنی همان که امام حسین علیه السلام به خاطرش بروز و ظهور واقعی عاشورا رو رقم زد، یعنی نگاشت و هدف گذاری کرد که من برای احیای سنت جدم و بعد فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر، من از یه برادر یه چیزی میبینم، از یه خواهر بزرگوار یه چیزی میبینم، فریضه امر به معروف و نهی از منکر، زبان هم بلدیم، در یه محله ساکنیم، در همسایگی همیم و این نطق شایسته، این بیان رسا و این همدلی رو داشته باشیم، امرم بکنیم به معروف ها و نهیم بکنیم از منکرها در همون جمعی که جمع ماست، متعلق به ماست، هیئت‌های عزاداری سهم ماست. یه بزرگواری من خاطره بگم از دوران کودکی خودم، من مثلا هیئتی یه قوانینی داشت که پا برهنه باشیم برای نشان دادن عظمت سوگواری، آب ننوشیم. خب ما بچه تر بودیم آب نوشیدیم و یه بزرگی که سن و سالی هم داشت بسیار برخورد تندی با من کرد. بعد من خب طبیعتاً کناره گرفتم و رنجیدم، تجربه شخصی که ممکنه برای خیلی باشه. پدر من متوجه این اتفاق شد، اومد منو در آغوش گرفت. من این صحنه رو یادم نمیره، گفت بابای هیچ اتفاقی نیفتاده، این بنده خدا سنی رفته بود، ازش سنش بالا بود، میخواست بگه که آب نخورا، الان من میبرمت بیرون از دسته، آب تو بخور، دوباره برگرد تو دسته، تو این دسته باید رعایت کنی. حل تو بچگی خودم ما رو برد بود که من آبم نخوردم چون بغض کرده بودم اینو. اما ببینید پدر من در حقیقت وارد امر به معروف برای من شد، یعنی من داشتم به یه مسیر دیگه ای میرفتم، رنجیدم دارم بچم. برای همین وقتی هم میگیم امر به معروف میگیم فریضه واجب دیگه. پدر من چی جوری گفت و اون بزرگوار رو پدر من رفت مثلا یقش رو گرفت؟ نه، طبیعتا از او پذیرفت، مثل یه هدیه دریافت کرد، به مثابه یه هدیه دریافت کرد، برای من تحلیل کرد. میتونست بیاد برخورد عصبی صورت بگیره و برای همیشه من مهدی رستمی از هیئت محروم بشم، ولی با پذیرفتن از یک دیگر، ولو تلخ بود، ولی قانون بود دیگه، یعنی قانون یه دسته. هیئت‌ها امروز برای خودشون التزام دارن، قوانین دارن، ورود دارن، خروج دارن، یک مسئله منظم مهندسی شده است، ولی ممکن بود من در اون دنیای کودکیم قهر رو برای همیشه انتخاب بکنم، اگر دست دستگیرنده ای نمی بود که این امر به معروف رو برای من ترجمه کنه، معنا کنه و از یکدیگر بپذیریم. یه قدر آستانه، یعنی از عاشورا و ایام محرم انتظار میره که ما قدر آستانه تحملمون رو بالا ببریم و قدردان این فرصت باشیم.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
با جناب استاد دقیقی، محقق تاریخ اسلام، هم کلام میشیم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم و حضار جلسه.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، امید دارم که خوب و خوش و سلامت باشید.
سلامت باشید. من هم برای شما آرزوی توفیق روزافزون در این ماه ارزشمند و ویژه رو دارن.
آجوان میشه نظرتون رو در مورد موضوعی که مطرح کردیم بفرمایید؟
حقیقت مطلب این است که خداوند متعال و شارع مقدس برای تعالی روح بشر و برای تعالی روح انسان میبایست راهکارهای نیازمندیهای او رو فراهم کند. به این معنا که ما به عنوان یک موجود نیازمند، به عنوان یک موجودی که در زندگی خود به عوامل رشد احتیاج داریم، دین این رو به عهده گرفته که عوامل رشد ما رو تصحیح کنه و راه رسیدن ما به اهداف رو فراهم بکنه. محرم یک توقفگاه نیست، یک گذرگاه ارزشمندی که در بین راه ما میتوانیم وسائل و وسائط رسیدن به هدف رو فراهم بکنیم. و خواه نخواه افرادی نسبت به این مسائل سوال براشون ایجاد میشه، نسبت به پیچیدگی‌های موجود در این کتاب قطور قدیمی محرم برای اونها ابهامات ایجاد میشه که باید به این ابهامات پرداخت. سوالات باید مورد جواب قرار بگیره، دقت‌ها باید بهش توجه بشه و آنچه را که امروز جامعه به عنوان شبهات در قبال این امور مطرح میکنه باید مورد توجه و دقت قرار بگیره و اندیشمندان و سخنوران و اهل اندیشه و خرد باید پاسخگوی اذهان اطرافیان باشند. این امر مسلمه و ما هم خودمون رو موظف به این پاسخگویی میدونیم. اما یک روی دومی داره این سکه و اون این استش که جبهه شیطان به عنوان جبههی که همیشه فشل شدن جبهه هدایت و مسیر هدایت رو مطالبه میکرده و دنبال اغوای انسان بوده و انسان رو و سعادت انسان رو و تعالی انسان رو هیچ وقت نمیدیده و نمیخواسته ببینه و خوشنود نمیشده، در ماه محرم هم به عنوان یکی از اساسی ترین راه‌های تکامل بشر کوتاه نیامده و فعالیت خودش رو به چندان میکنه. شما دیدید که به محض اینکه اولین سیاهی ها به دیوار کوبیده میشود، اولین تبله های عذاب صدا در میاد، اولین حرکت های عزاداری شکل میگیره، سریع بازار شبهه، بازار ایجاد شک، بازار تمسخر و بازارهای مختلف شیطانی قوت میگیره. ما در قبال شبهه شبهه‌مندان، ما در قبال سوال کسانی که سوال دارن، کسانی که اهل دقتن و جویای حقیقت هستن، باید پاسخگو باشیم، باید حوصله کنیم بنشینیم. اما بعضی از این سوالات، بعضی از این شبهات، بعضی از این مشکلاتی که مخصوصا در امروز و عصر امروز با وجود فضای مجازی صورت گرفته، بسیاری از اینها ریشه در خباثت شیطان دارد و هدف اون مشغول کردن اهل ایمان و اهل توجه و عاملان به عزاداری سید الشهدا علیه السلام به عنوان یکی از عوامل اساسی سعادت هست و هدف این استش که ذهن اونها رو مشغول به خود بکنه. ما دو تا راهکار در قبال شبهات داریم. یک موقع شبهه شبهه حقیقی است، شبهه شبهه واقعی است و این استش که فرد مقابل میخواهد بفهمد و این هدف سید الشهدا است که انسان بفهمد. اما یک موقع شبهه شبهه واقعی نیست، ذات این شبهه دشمنی است، فرد مقابل هم نمیخواهد بفهمد، بلکه در صدد این است که شما رو و ما رو و اون کسانی که به این راه نورانی پایبند هستن رو از حرکت باز بداره و مجبور توقف کنه. فلذا کسانی که در این موضوع تخصص ندارن، کسانی که در این موضوع ورود ندارن، کسانی که در طول سال مشغول به پاسخ دادن شبهات نیستن و درگیر به این مسائل نیستن، پیشنهاد میکنیم و سفارش میکنیم که اول محرم یک پنبه ای رو در گوش خودشون فرو بکنن و گوش خودشون رو در قبال صوت شیطان و شیاطین و عوامل شیطان ببندن. هر کسی شبهه داشت، هر کسی مسئله ای داشت، هر کسی موضوعی داشت، به این وسیله از اون جلوگیری کنید. بگید شبهه داری؟ سوال داری؟ ما استاد داریم، ما برنامه داریم، ما جلسه داریم، ما بزرگتر داریم، ما اهل تحقیق داریم. بعد از انتهای ماه صفر که عزاداری‌های ما تمام شد، تشریف بیاورید، ما در خدمت شما هستیم و دستش رو بگیرید و دست اون رو به یک فردی که خبره این کار است برسانید.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار.
من هم از شما و عوامل محترم برنامه متشکرم و ممنونم.
دقت کردید وقتی که وارد یه مجلسی میشیم که مجلس عزاست، ما تو فرهنگ خودمون به صاحب عزا خیلی توجه میکنیم، یعنی اصلا صاحب عزا یه آداب تشریفاتی داره، برای ما در حقیقت یه تشرفی قائل میشه، میاد دم در و بزرگان همه میان دم در، یعنی بزرگان صاحب عزا همه اونهایی که نسبت دارن میان دم در، و این یعنی یه ادب از مقامی که مقام حاضران در اون هیئت هست و ما نیز مقام دو طرفه رو حفظ میکنیم، یعنی و اصلا نه با صدای بلند میخندیم، نه اینگونه نیست که مثلا در پاره‌ای از هیئت‌ها وقتی که ما ساعت عزاداریمون تموم میشه مثلا با این مسئله روبرو میشدیم که دوستان احساس میکردن الان به پایان رسیده ایام عزاداری، در حالی که ما در ایام عزاداری هستیم، در دهه اول، در دهه دوم، هنوز در ایام عزا هستیم و مراد میکنیم چنان که با تذکر دادن ها، با گفتگوی علمی کردن، با گفتگوی دلی و همدلانه کردن، امروز دیگه شاهد این صحنه ها نیستیم. در بسیاری از هیئت ها جوان ها در کنار پیرترها، پیرترها در کنار جوانان، دارن به وظیفه هیئت داری خودشون که سامان دادن به این دل مشغولی عزاداری برای سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هست میپردازن. پس احترام و احترام متقابل، یعنی نظر کنیم به صاحب عزا. و بعد یه جنبه خیلی دقیق تری هم داره. دقت کردید ما توی بحث این که در یه مجلس عزا حاضر میشیم، صاحب عزا و نحوه برخورد او رو حتی گزارش میکنیم، یعنی وقتی که در حین عزاداری هستیم، در مجلس ترحیم شرکت میکنیم، مثلا میایم فرزندانش رو مورد نظر قرار میدیم، همسرش رو مورد نظر قرار میدیم، یعنی جزئیاتی که رو رفتار فعلی ما در اون مجلس تأثیر میذاره. ما وقتی به صاحب عزا نگاه میکنیم، به امام زمان علیه السلام نگاه میکنیم و میزان وارداتی که در این حوزه داریم، یعنی زمانی که امام سجاد علیه السلام اولین مجلس‌های عزاداری رو اقامه کردن و بعد میگم بپا نکردن، اقامه کردن، مثل اقامه نماز، لفظ برای ما بار معنایی داره، ما میگیم اقامه نماز، یعنی یه قبل داره، یه هین داره، یه بعد داره، و عزاداری امام حسین علیه السلام یه قبل داره، یه هین داره، یه بعد داره، یعنی داره یک منظومه است. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم، میگم خدا نگهدار.
بله دوستان، 40 نزدیک هست، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، هر سال قدم هایم را در مسیرتان می شمرم برای بیان حداقل ارادتم به شما برای همدردی با امام سجاد علیه السلام و عمه سادات سلام الله علیها. امسال هم 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، نه امسال دیگر مجال این ابراز ارادت نیست، دل بیتاب 40 هست و آن همه خلوص و مهربانیش. باید فکر بکنم راه چاره‌ای، تسکینی برای دلم پیدا بکنم. مادر تلویزیون را بلند می کند، 40 را به میان زندگی های من می آورد. امسال 40 هر کدام من حسینی تر باشیم، مهربان تر، رفتار من گویای کلام امام من باشد که فرمودند حوائج مردم به سمت شما نعمت است. خب این هم یک مطلب در مورد 40 که تقدیم حضورتون شد. اجازه بدید آخرین برنامه رو تا لحظاتی دیگه از بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله که شما هم همراه این برنامه باشید و اون رو بشنوید. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد، واشنگتن به وقت نوامبر هست که به بررسی آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انحصار دو حزبی بودن رو در این کشور مورد توجه قرار داده. بنده خداحافظی میکنم و از شما درخواست میکنم این برنامه رو بشنوید.
جمهوری خواهان یا دموکرات ها؟ This is a time of great challenge.